سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در رابطه با بررسی اعتبار دو روایتی بود که در جلسه پیشین مطرح شد و تبیین گشت و بنا شد که در این جلسه بحث ادامه پیدا بکند و عرض کردیم که بحث در خصوص این دو روایت در دو مقام باید مورد تعقیب قرار بگیرد. مقام اول بررسی اعتبار سندی این روایت بود که در بحث گذشته مطرح شد و عرض کردیم که روایت از جهت سند در دو منظر و با دو اشکال مورد مناقشه قرار گرفته است. اشکال اول در جلسه پیشین بیان شد و راجع به اون عرض کردیم، اما دومین اشکالی که به سند این روایت گرفته شده است این است که در سند این روایت اونگونه که نقل شد و بیان شد کسی وجود دارد که علی‌الظاهر به عنوان برادر حضرت صاحب الامر و الزمان شناخته می شود به نام موسی، در حالی که علی‌التحقیق چنین چیزی واقعیت ندارد و ما این مطلب را که حضرت صاحب الامر برادری به نام موسی داشته باشد و ابراهیم ابن محزیار او را ملاقات کرده باشد نمی توانیم بپذیریم، چون فرزند امام عسکری منحصر در حضرت صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. بله، نه در چیز داره، در متن سند، نه در خود روایت، در خود روایت، در خود روایت. لذا چنین نقلی رو از خود ابراهیم ابن محزیار زیر سوال میبره، یعنی درست باشه اینا. بله، عرض میکنیم که خب این اشکال به نظر میرسد که اشکال قابل قبولی است و نمیتوان آن را پاسخ داد، ولی خود ابراهیم ابن محزیار علاوه بر این که ثقه می باشد دو روایتی هم که در اینجا از ایشون نقل می شود دو روایتی هستند که مستند مشهور علما قرار گرفته اند و لذا طبق مبنای انجبار ضعف سند روایت به عمل مشهور علما، بر فرض که روایت از جهت سند ضعیف باشد میتوان با عمل مشهور علما ضعف سندی اون را مرتفع کرد. بر این اساس و با توجه به این که اشکال سندی اول هم مورد نقد قرار گرفت، می توانیم به این نتیجه برسیم که روایت از حیث سند قابل اعتماد است و اشکالاتی که به سند روایت گرفته شده است نمیتواند ضعف سندی این روایت را دلالت دهد، این دو روایت را. و اما ابراهیم بن منذر سقس توصیقشو هم توصیق خاص داره، حالا توصیق ها میشه الان ذهنم نیست، ولی ما اینجا الان یادداشت کردیم که ایشون ثقه هستن. ها یعنی بحث توصیق اونو جواب دادیم دیگه، اشکالاتی که وارد شد دیگه. بله چرا دیگه اشکال علامه، یعنی در واقع اشکالی که به توصیق علامه وارد شده بود و جواب دادیم.
نه فرمود که اینها بعد توصیف کردن
سوار حلائل
علامه از سید طاووس
گرفتن. خب سید ابن طاووس رو گفتیم چطور؟
فرمود سید فرمودی از تو فصیح امام زمان بود، بعد اشکال شد که اگه از سفیر امام زمان می بود مرموم شیخ و نجاشی دیگران ذکر می کردن. الان یعنی با تکیه بر همین قول سید شما
نه بعدش چیکار کردیم؟ بعد بعد اینو جواب دادیم و ندادیم؟ ببینید ما چند تا مرحله رو طی کردیم. یک مرحله این بود که آمدیم گفتیم که خدمت شما عرض بشه که در کتاب الغیبه تو درباره
اشاره نکرده که از سخره منظر رو برمیش بردن اشاره نکردن.
خب درسته درسته، بر اساس این مطلبی که در جلسه قبل گفتیم در حقیقت توصیق علامه رو ما نپذیرفتیم، یعنی توصیق علامه و توصیق علامه این مجلسی رو سغروی نپذیرفتیم. پس این طور یاد داشتیم،
این امکان جواب داره یه روایت یا اون این که از سر است.
خب اول راوی خود ابراهیم است، لذا نمیتوان برای
اثبات رسالتش. خب اون روایت هم رد کردیم، اونم رد کردیم، اونم. پس در مجموع در جلسه گذشته توصیق خاص ابراهیم بن منذر رو قبول نکردیم دیگه.
درست
ها، جهت دوم به همین مسئله یه چیز اشاره داره. اینطوری در واقع بحث رو یادداشت بکنید، پس یعنی در واقع به این ترتیب املا بفرمایید که روایت اگرچه به ابراهیم ابن منذر ما ابراهیم ابن مهزیار به دلیل عدم وجود توثیق خاص ضعف سندی دارد، لکن از اونجا که این روایت مستند مشهور فقها می باشد و ما قائل به انجبار ضعف سند روایت به عمل مشهور می باشیم، ضعف سندی اون جبران می شود و از حیث سند اشکالی نداره. این اون جهت بعدی بوده که می خواستیم بگیم. دقیق برمیدید؟ یعنی ولو ما ابراهیم ابن مهزیار رو توصیل رو دربارش رو نداره و روی همین جهته که خب صاحب مدارک هم میگه ضعیفه، هر دو روایت رو میگه دو روایت ضعیفیه. اما با توجه به این که عمل مشهور پشت این دو روایت هست و تماما استناد کردن به این دو روایت، اون ضعف سندیش جبران میشود و قابلیت استناد را پیدا میکنه. به این صورت
و اما روی در تمام این مسائل خرچه کردن و آخرش دیگه مبنی خوش رو گفتن رجال کامرسیاراته. حالا برقرار ما اگه این مبنیشون رو هم دارن شما هم قبول ندید؟
نه رد کردیم.
ولی نمیشه اینجا از تراکم زنون کمک گرفت از چند جهت کنار هم چیدیش رو سده مثلا فرض کنیم؟
خب تراکم زنون ایچه اول در احلا
رجال کامرسیارات هست از اون دماغ سیر دیگران ایشون از سفرها برشمردن ولی ثابت نیست. ظاهرن ایشون از رجال نوادار حکم هست استثنا نشده. از چند جهت علامه مدش کرد. این چند جهت رو میشه کنار هم گذاشت؟
علامه توصیح کرده نه اینکه مد کرده. توصیح کرده اینه. بله.
میشه این چند جهت رو کنار هم گذاشت؟ مثلا ضرور روایت تشرح هم بگیم درسته. راوی خودشه. ولی هم دار مدار اینه یا ایشون موثقه یا کذاب بزارشون از کل روایت و اونم چه توهمی نمیده که ایشون خود اینقدر اینا رو کنار هم
بذاریم نمیشه. خب باید به اطمینان آدم با آن برسه. اما ما میخوام بگیم نیاز نداریم. الان ما در همینجا نیاز نداریم. ما میگیم بله در این دو روایت نیازی به همچین مطلبی نداریم که توصیف خاص ایشون رو به نتیجه برسیم. به دلیل اینکه این دو روایت مستند مشهور علماست. باید برسه آدم دیگه واقعا. برای اطمینان دیگه مهم اینه که آیا این تراکم زنون هست که اطمینان عرفی برای شخص بیاره به وثاقت یا نیاره که خواهدن یختلف افراد دیگه قاعده نمیشه. یعنی میزان ما برای این نمیتونیم بیان کنیم. بله. اشکال نداره. نه اشکال دوم میتونیم مطرح کنیم ولی بگیم با در هر صورت ببینید این روایت از دو منظر ضعف سندی داره. یکی به لحاظ اینکه ابراهیم ابن مهزیار وجود داره و نامعلوم توثیقیشون درباره ایشون توثیقی وارد نشده. دوم مطلب اینه که در متن روایت نکته‌ای داره که یه مقداری این صدور روایت رو زیر سوال میبره. بحث دلالت باز نیست که صدور روایت رو زیر سوال بره و اون مشتمل بر برادری برای امام زمان علیه السلام هست. این دوتا هست. یعنی این دوتا مشکل ما مشکل سندیه. با وجود این که از این دو منظر این اشکالهای سندی قابل تثبیت هست ولی چون شهرت عملی فقها پشت این دو روایت میباشد استناد به این دو روایت به لحاظ انجبار ضعف سند مشکلی پیدا نمی کند. از این بین صورت بگیم یعنی در همین تتمه بیاره ولو از دو منظر از دو تا منظر صدور روایت زیر سوال می رود اما به لحاظ این که شهرت عملی پشت روایت هست جبران ضعف سند میشه. بله طبق نظر مثلا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که می فرمند که انجبار ضعف سند به شهرت معنا نداره کما اینکه اعراض مشهور علما تضعیف کننده یه روایت نیست اون وقت دیگه باید یا توثیق خاص برای ابراهیم ابن مهزیار رو ثابت کنن مثلا یه وقوعش در کتاب کامل و زیارت یا یه توثیق دیگه بیارن. خب این از حیث سند و اما توثیق نداریم معلوم. نه 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 توثیق خاص نداره ولی روایتی که ایشون داره به لحاظ شهرت عملی اعتبار داره بلا خود ایشون توثیق خاص نداره. بله دومین جهت بحث راجع به دلالت این دو روایت است. در این خصوص عرض می کنیم که از دو حال خارج نیست. یا در این وصیت نامه ای که صورت گرفته است علم به وحدت المطلوب وجود دارد یعنی میدانیم که نظر وصیت کننده به رعایت خصوصیت هزینه ای و سنواتی بوده است، طوری که راضی نیست مالی که مشخص شده است جز به همون کیفیتی که اعلام کرده است در حج مصرف بشود. در این صورت بلاشک این دو روایت شامل آن نمی شود. اما نسبت به اونجایی که علم به تعدد مطلوب است و یا شک در وحدت و تعدد مطلوب داریم، در خصوص این که این دو روایت شامل آن می شود یا نمی شود باید بحث بکنیم و اگر مدعی شمول هستیم وجه شمول این دو روایت نسبت به این دو صورت و به خصوص صورتی که شک در وحدت و یا تعدد مطلوب داریم باید مورد بررسی قرار بگیرد که انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.